موضوع دوم این بود که آیا اصلا عصمت در بشر امکان پذیره، یعنی میشه انسان با این خصوصیات بشری که داره اصلا معصوم بشه؟ آیا این مغایر با تعریف و شناختی که از انسان داریم نیست؟ برای اینکه این سوالی خود بازتر باشه، ببینید مدل‌هایی که در موجودات ما سراغ داریم که اینا محال خلاف مشیت الهی کاری ازشون سر بزنه دوتاست. یکی حیوانات. حیوانات محال خلاف مشیت الهی کاری ازشون سر بزنه. چرا؟ چون مجبوره، چون فاقد اختیاره. اون چی که مشیت الهی بوده به صورت غریزه جبران حکومت میکنه بر وجود حیوان، تحت جبر غریزه عمل میکنه حیوان و همون غریزه اون مشیت خدا بوده در رابطه با او. لذا محال حیوان عملی ازش سر بزنه خلاف مشیت الهی. اما این مدل مسمومیت حیوان برای توضیح عصمت در انسان پاسخگو نیست. چرا؟ چون انسان برخلاف حیوانات دارای اختیاره، دارای آزادیه. حیوان نمیتواند ولی انسان میتواند. پس اون مدل حیوانات که پاسخگو نیست. دومین دسته موجودات که از اونها هم خلاف مشیت الهی چیزی سر نمیزنه ملائکت الله. قرآن کریم اشاره فرمود، از زبان خود اونها بیان کرد که اینها مسئولند از ارتکاب معاصی. در آیات متعدد قرآن به این مسئله اشاره شد. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. اینها در برابر امر الهی عصیان و معصیت نمی کنند، هر چه خدا امر بکنه اجرا می کنند. بارها تو قرآن بر این مسئله تاکید شده که ملائکه معصومند و خلاف مشیت الهی کاری مرتکب منتها مسئولیت ملائکه با مسئولیت حیوانات فرق میکنه. حیوانات مجبور بودن، فاقد اختیار بودن، اما ملائکه مختارن، ملائکه دارای آزادی هن. خب ملائکه ای که دارای اختیارن پس چطور مرتکب معصیت محاله بشن؟ پاسخش اینه که برای انجام یک کار دو چیز لازمه، یکی قدرت بر انجام او، دوم انگیزه برای انجام او. صرف این که من میتوانم کاری رو انجام بدم به این معنا نیست که او رو انجام خواهم داد. علاوه بر قدرت انگیزه هم لازم. خیلی از کار راست ببینید، شما الان قدرت انجام شده دارید ولی محال این کار رو بکنید. مثلا شما قدرت ندارید مثلا یه لیوان رو پر نفت کنید سر بکشید بخورید، اما آیا این کار رو میکنید؟ میگید محاله. میگم ده قدرت که دارید پس چه تو محاله؟ میگید آخه انگیزه ای ندارم، به چه دلیل این کار رو بکنم؟ شما قدرت داری یه مش خاک از زمین بردارید بریز تو دهنت بخوری، اما محال این کارو بکنی. چرا؟ چون انگیزه برای این کار نداری. دقت میکنی؟ پس برای اینکه یه کار روی رو یه موجود انجام بده، موجود مختار، علاوه بر اینکه قدرت بر انجام او رو داره، باید انگیزه و دلیلی برای انجام اون کارم داشته باشه. ملائکه قدرت بر انجام معصیت دارن، یعنی مختارن، اما انگیزه انجام معصیت ندارن. ببینید اون چیزی که در بشر سبب میشه مرتکب معصیت بشه لذائذی است که از ارتکاب معاصی به دست میده. این غذای حرام رو چرا میخوره؟ چون لذت بخش لذیذ است. اون لذت غذاست که سبب شده این بره به سمت خوردن اون غذا، یعنی انگیزه خوردن غذا در او ایجاد شد. هر فعل حرامی همینجوریه. اون لذتی که اون فعل حرام ایجاد میکنه انگیزه رفتن به سمت اون فعل حرام. خب چه چیزی سبب این لذت؟ قوای نفسانی. قوای نفسانی چیه؟ شهوات و غضب. یعنی این که این لقمه حرام رو میخوره لذت میبره مال شهوت طعامشه. اون کسی که رقیبش رو ناجوان مردانه از میدون در میکنه برای اینکه به یه پست مقامی برسه این شهوت مقامشه. اون کسی که دست به دزدی و سرقت یا گرفتن رشوه و امثال اینها دراز میکنه این شهوت پول و دارایی و ثروته. اون کسی که مثلا نگاه آلودهی به نامحرم میندازه این شهوت جنسی و غریزه جنسی. در واقع یا شهوات هم که سبب لذت بخش بودن گناهان هست، یا غضب، یعنی از دست یک کسی ناراحت شده حالا یه گوشه تنها گیرش آورده زورش هم بهش میرسه میزنه دمار از روزگارش در میاد. خیلی ناجوان مردانه طرف رو لهش میکنه، خیلی ظلم کرده. چرا این کار رو کرد؟ به خاطر اینکه اعمال غضب برای او لذت بخش بود، از لذتش عصبانی بود، دقیقه دلش حسابی خالی کرد. پس اون چیزی که سبب میشه گناه برای انسان لذت بخش باشه شهوات و غضبه، که اصطلاحاً بهش میگیم قوای نفسانی. خب این قوای نفسانی در ملائکه وجود نداره. چون وجود نداره، چون ملائکه شهوات و غضب ندارن، لذا معصیت برای اونها لذت بخش نیست و چون لذت بخش نیست انگیزهی برای انجامش ندارن. مثل خیلی از کارهایی که برای ما لذت بخش نیست و هیچ وقت انجامش نمیدیم ولو قدرتش هم داریم، ملائکه هم اینجوری هم لذت بخش نیست براشون، چون لذت بخش نیست انگیزهی برای انجام معصیت ندارن. حالا بخواید مثال بزنم اسمت ملائکه رو، فرض کنید آیا قابل تصوره که بگیم مثلا یه پسر بچه یکی دو ساله یک نگاه شهوت‌آلود حرامی به یه زن نامحرم؟ اصلا قابل تصور نیست. چرا؟ میگه این پسر بچه یکی دو ساله نمیتونه این زن نامحرم رو نگاه کنه. میتونه، اما چنین نگاهی در مورد اصلا قابل تصور نیست. چرا؟ چون این نگاه لذت بخش بودنش مال چیه؟ مال غریزه جنسی است. بتونی بچه یکی دو ساله هم غریزه جنسی بیدار نشده، فعال نشده، لذا اصلا برای اون طعم شیرینی نداره چنین نگاهی که انگیزه اون نگاه رو ایجاد کنه. لذا این بچه مسئول مطلقا از نگاه شهوت‌آلود به یه زن نامحرم. دقت کردیم؟ ملائکه هم اینجوری هم. در واقع اون چیزی که سبب لذت بخشی گناه درشون نیست، در نتیجه انگیزه انجام گناه رو نداره. اینم قسمت ملائکه. اما قسمت ملائکه هم برای توضیح اسمت در انسان پاسخگو نیست. چرا؟ چون انسان برخلاف ملائکه دارای شهوت و غضبه و لذا گناه براش لذت بخشه. حالا سوال شفاف‌تر شد. چطور انسانی که هم برخلاف ملائکه شهوت و غضب داره لذا گناه براش لذت بخشه و انگیزه گناه درشه، هم برخلاف حیوانات دارای اختیار و قدرت به انجام گناهه، چنین بشری رو چجوری میشه تصور کرد که بگیم به طور مطلق مسئول از ارتکاب گناه، محال این بره گناه میکنه؟ آیا میشه برای همچین بشری چک سفید امضا کرد، داشت تضمین گذاشت که آقا من تضمین میکنم این محاله تا آخر عمرش گناهی بکنه؟ آیا این مغایر با داشتن شهوت و غضب یا اختیار و قدرت انجام گناه نیست؟ دقت کردیم؟ این اون سوالیه که توی بخش دوم بحث عصمت می‌خوایم بشنویم. خب برای این سوال از دو زاویه وارد میشیم برای پاسخ میشیم. اولین زاویه اینه، ببینید رفتارهای انسان‌ها که یا طاعتند یا معصیت، اینها نتیجه تصمیم‌هایی که انسان می‌گیره. سرنوشت تصمیم‌های انسان هم وابسته است به نتیجه یک تقابل و جنگی که دائما در درون انسان در جریانه. این تقابل و جنگ بین چی هست؟ از یک سو قوای نفسانی که گفتی چیا بود؟ شهوات و از یکی که قوای رحمانی که چیه؟ عقل و ایمان. در هر دوراهی تصمیم گیری که انسان میخواد تصمیم بگیره کاری رو انجام بده یا نده، این دو دسته قوا میان به میدون و تلاش میکنن هر کدومشون که تصمیم شخص رو به سمت تأمین خواسته های خودشون بکشونن. یعنی شهوت و غضب میاد به میدون و تلاش میکنه شخص تصمیمی بگیره که اقتضاعات شهوت و غضب رو تأمین کنه. روبروش هم عقل و ایمان میاد به میدون و تلاش میکنه تصمیم فرد رو به سمتی بکشونه که مقتضیات عقل و ایمان رو تأمین کنه. خب بین این دوتا جنگ در میاد. حالا تو این جنگ و تقابل هر کدوم پیروز بشن، اون جناح پیروز تصمیم فرد رو به سمت خودش میکشونه. اگر شهوت و غضب پیروز بشه بر عقل و ایمان، تصمیم شخصی تصمیمی نفسانی میشه. اگر عقل و ایمان پیروز بشه، تصمیم شخصی تصمیم رحمانی میشه.
اون تصمیمی که تحت تاثیر شهوت و غضب شکل میگیره، رفتار ناشی از اون یک رفتار انحطاط بخش خواهد بود که انسان رو به مرتبه حیوانی میکشونه، بهش میگیم منفیت. اون تصمیمی که تحت تاثیر قوای رحمانی شکل میگیره، رفتار ناشی از او یک رفتار تعالی بخشه که بهش میگیم طاعت. پس طاعت و معصیت معلوم شد سرمنشأش کجاست. خب حالا ببینید تو آدمای معمولی سرنوشت این تقابل در موارد مختلف با هم فرق میکنه. گاهی اوقات قوای نفسانی بیروز میشه، تصمیم طرف میره به سمت اقتضاعات شهوت و غضب، رفتار ناشی از اون میشه معصیت. گاهی اوقات هم عقل و ایمان بیروز میشه، تصمیم طرف میره به سمت اقتضاعات عقل و ایمان و رفتار ناشی از اون میشه طاعت. لذا کارنامه عمل او رو که نگاه کنید، ترکیبی از معصیت ها و طاعت ها توشه. به تعبیر قرآن خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا، به صورت مخلوط هم عمل صالح دارن هم سیئه و معصیت. این مال آدم های معمولی. ببینید این پیروزی موردی قوای نفسانی یا قوای رحمانی شخصیت طرف رو در واقع سرنوشتش رو یک سویه نخواهد کرد. موردیه، بعضی وقتا این طرفی بعضی وقتا اون طرف. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا تو همین جنگ ایران و عراق که بود، یه سری عملیات موضعی کوچکی از طرف دوتا ارتش انجام میشد. یعنی گاهی اوقات ارتش عراق یه طراحی عملیات میکرد، توی یه جبهه کوچکی حمله میکرد، چند قدم وارد خاک ایران میشد، اونجا رو میگرفت، مثلا وارد تکه میشد. از اون طرف مثلا چند وقت بعدش نیروهای مسلح ایران هم میشستن یه نقشه عملیاتی طراحی میکردن و توی یه جبهه کوچکی حمله میکردن، یه خود میرفتن تو خاک عراق پیشروی میکردن، مثلا تو حاج عمران میرفتن پیشروی میکردن، نتیجه رو میگرفتن. خب این پیروزی های مقطعی و موردی سرنوشت جنگ رو یک طرفه نمیشه. اما قابل تصور بود که یه بار تمام نیروی مسلح ایران و تمام نیروهای مسلح عراق تو کل خط مرزی یه عملیات در واقع کلی انجام بدن. خب اگر کل این نیروها به هم حمله میکردن، بالاخره تو این جنگ یه طرف پیروز میشد. اون طرف پیروز یه پیروز نهایی جنگ بود، چون کل نیروی مسلح طرف مقابل رو شکست داد. و اگر چنین پیروزی به دست می اومد، اون نیروی مسلح پیروز وارد کشور شکست خورده میشد، تمام خاک اون کشور رو تصرف میکرد، می اومد وارد پایتخت میشد، حاکمان و فرمانروایان رو پایین میکشید و خودش بر اریکه فرمانروایی تکیه میکرد. حالا تو درون انسانم همین، تو کشور وجود انسانم اینجوریه. یعنی میشه تصور کرد که یه جنگ تمام عیار با تمام قوا بین نیروهای نفسانی و نیروهای رحمانی در میگیره. اگر چنین عملیاتی صورت بگیره، پیروز اون عملیات دیگه پیروز نهایی این جنگ درونی انسان با اون قوای پیروز تمام کشور وجود انسان را اشغال میکنه، میاد تو مقر فرمان روایی و پایتخت وجود انسان که دله در واقع، میاد اونجا و بر اریکه یا حاکم میگرد تکه میزنه و قوای شکست خورده رو اسیر میکنه، مثل غلام حلقه گوش تحت فرمان خودش میکنه. چنین آدمی دیگه شخصیتش یه طرفه شد. چرا؟ چون تا دیروز سر میز تصمیم گیری هم قوای رحمانی حضور داشتن هم قوای نفسانی، اینا با هم زورآزمایی میکردن تا ببینیم کدومشون پیروز میشن و تصمیم رو بکشن به سمت خودشون. اما از امروز به بعد دیگه یکی از این دو دسته قوا شکست خورده است، از اتاق مذاکرات و تصمیم گیری بیرونش کردن، دم در گفتن وایسا، مثل غلام حلقه به گوش اسیرش کردن. اون قوای پیروز یک تنه خودش فقط یه تصمیم ما رو میگیره و به همون قوای شکست خورده ابلاغ میکنه، اونا هم اطاعت باید بکنه. دقت کردین دیگه تو تصمیم گیری های این دو جناح حضور ندارن، مثلا شخصیت این میشه یک طرفه و رفتاراش میشه یک دست، برخلاف آدم های معمولی که گفت گاهی خواهد گاهی بخواد نست. حالا بستگی داره اون قوای پیروز کدوم باشن. اگر قوای نفسانی پیروز شده باشن، یعنی شهوت و غضب، عقل و ایمان رو اسیر میکنن، خودشون در مقر فرمان روایی وجود انسان، یعنی قلب انسان، دل انسان، بر عریفه حکومت مینشینن و بر تمام کشور وجود انسان حکم میران، عقل و ایمان رو هم اسیر میکنن و تحت فرمان میگیرن. یعنی شهوت و غذا دستور میده به عقل که چه بکن، مثلا شهوت دستور میده به عقل برو یه مثلا تکنولوژی بساز که من بتونم شهوترانی بیشتری، غذا به عقل دستور میده برو یه مثلا سلاح کشتار جمعی اختراع کن که من بتونم در واقع جنایت بیشتری بکنم. یعنی دیگه عقل حضور تو تصمیم گیری نداره، مطیعه. ایمان هم همینطور، ایمان هم میشه ابزار توجیه و تحلیل و امثال این حرفا. دیگه عقل و ایمان در تصمیم گیری های این شخص نقشی ندارن. یک سر تصمیم ها رو شهوت و غضب شکل میده، هزار رفتارهایی که از این آدم سر میزنه دیگه یک دسته، همه منفیه. از اون طرف اگر قوای رحمانی پیروز شه، یعنی عقل و ایمان پیروز بشه، شهوت و غضب رو اسیر مثل غلام حق را به گوش تحت فرمان خودشون میگیرن و خودشون تکیه میزنن بر علی که فرمان روایی. دیگه شهوت و غضب در هنگام تصمیم گیری حضور ندارن سر میز، اونا بیرون اتاق وایسادن تا دستورا بهشون ابلاغ بشه. یک سره تصمیم ها را عقل و ایمان شکل میده و شهوت و غضب هم تحت فرمان میز. شهوت از عقل اطاعت میکنه، غضب از عقل اطاعت میکنه، همونطور که از ایمان. یعنی مثلا یه غذای خیلی لذیذی هست، مقدار زیادی هم وجود داره، شهوت طعام میخواد چیه؟ به صورت افراطی و بیش از حد بخوره. عقل میگه لو چه خبره که بس بیشتر از این بخوری مریض میشی، نه جلو شهوت میگیره و شهوت میگیره. یا ایمان میاد جلو شهوت رو میگیره. ببینید الان ماه رمضان، درسته شهوت طعام اقتضا میکنه آدم بخوره، اما ایمان اومده میگه نه ماه رمضان نخور با آدم نه. ببینید شهوت تحت حکومت ایمان درمان قذب هم همینطور زردت یه کسی عصبانیه، آلم یه گوشه گیرش آورده مشت و گیره کرده میخواد بزنه تو شقیقه در عقل نو چه خبر مشت به این محکمی اونم تو شقیقهش خوبی میفته میگیره که اولا میخوایی بزنی تو شقیقهش نزن بعدا به این محکمی نزن چیه؟ یعنی عقل اومد قوه غضبیه رو کنترلش کرد. یا اینکه ایمان یا قوه غضبیه رو کنترل میکنه، میگه در عقل لذتی که در انتقام مستثنا عقلش کن. یا از اون طرف اصلا بهش مأموریت میده، ایمان به غضب مأموریت میده، میگه برو با ظلم بجنگ، برو با دیکتاتوری بجنگ، برو با فساد و بیدینی بجنگ. غضب مطیعه میشه. دقت کردید این آدم یک دست رفتارهایی که ازش سر میزنه چیه دیگه؟ دیگه مأموریتی ازش سر نخواهد. خب به نظر میاد مشکل امکان پذیر بودن عصمت حل شده باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر عقل و ایمان فرد اونقدر قوی بشه که بتونه یک غلبه کلی بر شهوت و غضب پیدا کنه، دیگه شهوت و غضب تو تصمیم سازی های او حضور ندارن، لذا تصمیم های او یک دست رحمانی خواهد بود و رفتارهای او طاعت، دیگه معصیت ازش سر میاد. به ظاهر به نظر نیست مشکل حد شد، اما اینجا یه مشکل هنوز باقی بود. اون مشکل چیه؟ ببینید من تو عرصه‌های بیرونی براتون نشون میدم، تو درونم بعد خواهی میدید که عیناً هست. دیدید تا یه اوقات مثلا یه جناح سیاسی تونسته قدرت رو به دست بگیره، تمام رقباش هم از عرصه تاثیرگذاری در کشور حذف کرده و سالها یک تنه در کشور در واقع حکم رانده این جناح سیاسی. اما اون جناح رقیب شکست خورده که سالها دور مانده از مغازه قدرت، توی یک بزنگاهی توی موقعیت استثنایی دست یه تحرک فوق‌العاده میزنه و یک بار از هم برق بر میگن با اون جناحی که سالها سرکوب شده بود یهو به قدرت میشه. این اتفاق تو صحنه‌های سیاسی دیدیم. یا مثلا تو تاریخ گذشته ایران یادتونه دیگه، مثلا یه پادشاهی بود تمام مخالفینش رو سرکوب کرد، اسیر کرد، چنین و چنان، سال ها مثلا 10 سال 20 سال 30 سال حکومت کرد این پادشاه، بعد یه بار همین شکست خورده های سرکوب شده که به صورت غلام اسیر بودن، اینا یه شبی دست به یه توطئه زدن و حمله کردن، ریختن تو چادر پادشاه و پادشاه تو چادرش کشتن و فردا صبح خودشون شده بودن پادشاه. 20 سال 30 سال این آدم سلطنت کرده بود اما برق برگشت. دقت میکنی؟ این تو عرصه های بیرونی کاملا مشاهده شده. این داستان تو درون انسان هم قابل تصور. یعنی ممکنه یکی از این دو دسته قوا پیروز بشن و سالها یک تنه حکومت کنن بر وجود این فرد، اما تضمینی برای اینکه تا پایان عمر این آدم همچنان این حاکمیت مستمر باشه وجود نداره. ممکنه استمرار پیدا کنه ها، مثل اینکه ممکنه یه پادشاهی تا آخر عمرش هم شاه بمونه و کودتایی انقلابی پیش نیاد که سلطنت بشه، اما امکان این که کودتا بشه یا امکان این که یه انقلاب بشه هم وجود داره. لذا از پیش نمیشه تضمین سپرد که من تضمین میدم که این پادشاه تا آخر عمر شاه خواهد، نه خیلی ممکنه اواسط دوران سلطنتش یه کودتایی بشه یه انقلابی بشه او رو بکشنش کنه. این قوای پیروز در درون ما همینطوره. هر کدوم از این قوا که پیروز شدن ممکنه سالیان دراز یک تنه حکومت کرده باشن بر وجود انسان. احتمال اینکه این حکومتشون هم تا پایان عمر این شخص استمرار پیدا کنه منتفی نیست، ممکنه واقعا همینجوری باشه، اما احتمال اینکه اون قوای دست برده از یه موقعیت استثنایی استفاده کنن و دست به یک خیزش، به یک قیام، به یک کودتا، به یک انقلاب در درون انسان بزنن و اون قوای پیروز رو بکشن پایین و خودشون بشینن بر علیه قدرت، احتمال این منتفی نیست. نمونه های هم زیاد اتفاق افتاده تو کتاب های اخلاق زیاد میبینیم. مثلا آدم هایی که سالها شهوت و بدن یک تنه بر وجودشون حکومت میکنن و جز معصیت کاری ازشون در نمیاد، اما تو یک بزنگاه یه موقعیت استثنایی امر و ایمان محکوم شده دست به یک قیام زد و شهوت و بدن رو کشید پایین. مثل کی؟ متعدد شنیدید دیگه، مثل داستان فوزید عیاض که شنیدید دیگه. فوزید عیاض همون دزد غدار بنده در واقع مخوفی که اسمش رعشه بر اندام همون و همین فوزید عیاض یک عمق تباهی دزدی و آلودگی. شنیدید داستان شما حالا دورای مختلف هم نقش بده، هم نقش شده یه شبی رفته بود خونه یه کسی دزدی، این آدم اینقدر مخوف بود جلو چشم صابخونه که بیدار بود از بگو واسه زندگیش جمع کرد اومد بیرون، هف جورت نیست صدا داشت داشت در بیاد نداشت تو میزد میکشتش. نقش شده یه شبی رفته بود یه جایی دزدی داشت از وسایل خونه رو جمع میکرد بیاره بیرون، بین کار صابخونه هم بیدار بود و جورت اعتراض نداشت. نگاهش افتاد به دختر جوان صابخانه که دختر زیبا بود، یک بار دیو غریزه جنسی تو وجود او تنبه برگشت به پدر مادرش گفت که عجب دختر زیبایی دارید، خوشم رو مردن اینا آماده کنید من فردا شب میام کام بگیرم از اون. خب کوه غم سر این پدر و مادر و دختر خراب شد، جرأت نفس کشیدن هم نداشتن، سر صداشون رو میبرید میذاشون سینه شد. حالا همینجوری نقش شده، هم نقش شده که این دخترک همراه مادرش از حمام شهر داشت میومد به سمت خانه، از میدون شهر عبور کردن، فوزی عیاض گوشه میدون نشسته بود، نگاهش به دخترک افتاد، بعد به مادر دختر گفت که عجب دختر زیبایی داری خونتون کجا؟ اون مادرم که این فوزی رو نمیشناخت یه برگش گفت مرد غریبه به تو چه ربطی داره؟ فوزی گفت که منو نشناختی بلبل زبونی میکنی، میدونی من کیم؟ من فوزی عیاضم. آقا تا گفت من فوزی عیاضم رخشه بر اندام این مادر. حالا مقدمه این داستان چی بوده؟ خیلی کار ندارم. به هر حال شب بعد این راه خانه این دختره رو در پیش میگیره. تو دل شهر تاریکی ها میاد در خونه این دختره رو از دیوار میره بالا و آماده جرس زدنه تو حیات خونه این دختره. یکی از همسایه ها فرد مؤمن شب زنده داریه. تو دل سحر مشغول تلاوت قرآن. درست اون لحظه که فوزیل میخواد از دیوار جرس بزنه تو حیات این دختره و نیگرد کسیفش رو عمل میکنه، او به این آیه قرآن میرسه که علم یعنه للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. یعنی آیا هنوز موقعش نشد که اونایی که گفتن ما ایمان آوردیم ما مسلمیم اینها دلهاشون در برابر یاد خدا و آیات الهی خاشع بشه؟ چیکار کرد این آیه با وجود حوزه در حالی که سرش رو به آسمان کرد و به پهنای صورت عشق گفت خدای من چرا همین الان میمش و شرمنده از یک عمر تباهی و آلودگی سرش انداخت کنیم از جویار اومد کنیم راه کوچه رو گرفت و یه ریزی مدتها بود نبیم. بعدها که سر کرده حوزه پیدا شد یکی از نیکان زمان بود، یکی از ابرار و اوتاد بود، از افراد برجسته زمان بود. خب این ببینید شهوت و غضب سالها حکومت کرد، تو یک بزنگاه عقل و ایمان دست به یک انقلاب. نمونه های نام زیاد مثل داستان بلعم بابور که قرآن هم یه اشارهی بهش داره. بلعم یکی از در واقع بزرگان بنی اسرائیل، آدم اهل عبادت، اهل کرامت، حتی بنابرای نقلی بخشی از اسم اعظم رو داشت، آتینا هم این آیاتنا. اما همین آدم بالا مقام در یک لغزشگاه لغزی فتب احوا تبعیت هوای نفس کرد و هر چی داشت ازش گرفتش بود من تلخم. کارش به جایی رسید که قرآن رجوع به همین بلعم تعبیر کرد، مثله او که مثل کلب، مثال بلعم مثال سگ میمون. این قدمه نمونه های زیادی دارن، مثل داستان برسیسای راهب که کتاب اخلاقیات فانی داستانشو نقل کرده. او راهب دیرنشینی که شهر رو در واقع زندگی اجتماعی رو رها کرده بود، اومده بود وسط بیابون یه صومعه برای خودش درست کرده بود و سالها همونجا زندگی میکرد، از همون علفزارهای وسط بیابان هم همون سبزیها رو میخورد و عبادت میکرد. صاحب کرامت شده بود، مردم شهر هم کلی بهش معتقد بودن. دست بر قضا زد و دختر حاکم شهر بیمار شد، دختر جوان زیبایی، بیماریش هم لاعلاج بود، هیچ کدوم از پزشکا کاری ازشون برنمی‌آمد. خب مایوس شد حاکم، هم داد به این دخترش دیگه داره میمیره. بعد از مردم شهر اومدن تحویل بهش، گفتن تو که همه راه ها رو رفتی، تجربه کردی، دیدی نشد. یه توصیه ای ما داریم، ضرر نمی‌کنی بکنی، دخترت که داره میمیره. این دختر رو بده ببرن به دیر برفیسای راهه، چه بسا اون کرامتی بکنه و این دختر شفا بکنه از مرگ نجات بده. اونم که دستش از همه جا کوتاه شده بود تسلیم شد. دست داد برادرای این دختر و چند تا مأمور، این دختر بیهوش رو گذاشتن روی تختی و سر تختی گرفتن بردن دیر برسیسا. گفتن آره حاکم سلام رسونده برای شما، خواهش کردید اگه ممکنه مثلا یه دعایی بکنید، یه توجهی بکنید، این دخترک از مرگ نجات پیدا کنه. گفتن دختر رو ما میذاریم اینجا، شما هر کاری میخوای بکنی، دعایی نمیدونم هر کاری میخوای بکنی، فردا میایم ان شاء الله خوب شده باشه. دخترک رو گذاشتن و رفتن. همین که برسیتا تنها شد با دخترک، ابلیس آمد و شروع کرد برسیتا. عجب دختر زیبایی، عجب خوش اندام، عجب شروع کرد، شروع اینقدر کرد و کرد و کرد تا بالاخره برسیتا در هم شکرد برانه تا به این دخترک بیچاره بیهوش تجاوز کرد. دوباره ابلیس آمد جستن شد. خب بس میدونی چی کار کردی؟ میدونی اگه این فرمان روا بدونه به جایی که دخترش رو شفا بدی بهش تجاوز کردی، تو رو زنده نمیذاره، تیکه تیکه میکنه. میدونی مردم شهر که این همه احترام برات قائلن، اگه بفهمن یه همچین کاری کردی تو فلعنه دیگه نثارت بکنه. آقا همه اندام برسیسا به درد دادن. میگه چی کار کنن بعد؟ خب به نظر من یه راه بیشتر بنده و اون اینه، دختره گفت بزن بکش، خفش کن، یه گوشه ای از دیر دفنش کن. فردا که برادرها و مأمورها میان که او رو ببرن، بگو این دختر رو من شفا دادم، خوب شد، پاشد رفت، منم نتونستم جلوشو بگیرم، نمیدونم من کجا رفته، خودتون بریم بگردیم پیداش و اینجوری خودتون رو جاست. و برشیسای احمق برای بار دوم هم فریب ابلیس کن. دختره که خفه کرد و گوشه ای دیر دفنش کرد و فردا هم که برادرها و مأمورها اومدن همین حرف رو زد. و اونا به دلیل اعتقادی که به برسیسا داشتن یک در میلیون هم احتمال نمیدادن که ممکنه برسیسا رو بود. گفتن خب اگه اینجوریه پس ما میریم میگردیم تا دخترک رو پیدا کنیم. یه چیز از جون انداختن پایین، اومدن از دیر بیرون، جلو در دیر ابلیس اومد مجسم شد برای این برادرها و محمودا. گفت احمد خواه حرف برسیسا رو باور کرد، برسیسا به این دخترک بیچاره تجاوز کرد، بعدم به خاطر اینکه رسوا نشه خفش کرد و گوشه دیر دفنش کرد. اگرم باور نمی‌کنید برید فلان نقطه دیر رو بکنید، جنازه او رو از زیر خاک پیدا کنید. آقا اومدن و کندن و جنازه دخترم پیدا کرد. حالا نمونه های اینا در واقع آدم‌هایی که سال‌ها عقل و ایمان رو حکومت کرده و توی یک لغزشگاه شهوت و غضب دست به کودتا زد. بنابراین محال نیست که امروز ایمانی که بر وجود فرد حاکمه الان ده ها سال یکتره این آدم طاعت داره انجام میده تا آخر عمرم همچنان حاکم بمونه و واقعا تا آخر عمر این آدم مرتکب معصیت نشه. اما از پیش استمرار این حاکمیت تا پایان عمر قابل تضمین نیست. ممکنه مثل داستان وطن هاون، مثل داستان برسیستای راهه در واقع نیمه های راه شهرت و قدرش کسب برده دست به کود تا بودن و برد به هر جهد پس نمیشه از پیش تضمین شد. لذا میگیم گرچه اسمت در بشر امکان پذیره، یعنی اگر با توفیق الهی عقل کسی رشد کنه و بزرگ بشه، یعنی مرد با عقل خودش کار کنه، ایمان خودش رو تقویت کنه، عقل و ایمان طوری قوی بشه که بر شهوت و غلط نیز غلبه کامل پیدا کنه و این حاکمیت عقل و ایمان تا آخر عمر استمرار پیدا کنه، این فرد واقعا معصوم خواهد بود و معصوم بودن او نه تضادی با داشتن شهوت و غلط داره نه تضادی با داشتن اختیار داره. اما از پیش نمیشه خبر داد که کی معصوم. تنها کی میتونه خبر بده از معصوم بودن شهر؟ کسی که از پیش و پایان عمر او رو خبر داره و میدونه و اون کیه؟ خدای متعال. لذا گرچه اسمت امکان پذیر است اما خبر از اسمت دادن رو از طرف خدا امکان پذیر نیست. یعنی خداست که میتواند با امداد و توفیقی که نصیب شخص میکنه کاری کنه که عقل بزرگی و ایمان بزرگی در او باشه که این غلبه کامل رو بر شهوت و غضبش پیدا کنه و از پیش هم میبینه تا پایان عمرش که این غلبه باقی میمونه و لذا میتونه خبر بده که فلان شخص معصوم. خب این اولین زاویه‌ای که وقت امکان پذیر بودن اسمت در عین وجود قدرت بر گناه و وجود انگیزه گناه این شهوت و غضب رو توضیح میدن.